مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدوارم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظی کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان برجسته ایرانی قرن 9 هجری قمری سخن میگوییم. اندیشمند ایرانی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده داشته و آثار ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. عزیزان شنونده، اگر در خاطر داشته باشه، در برنامه گذشته گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظی کاشفی، تحصیلات اولیه را در سبزوار طی کرد و پس از آن عازم شهر مشهد و هرات شد و سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت. با روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا و حمایت وزیر دانشمندش امیر علی شیر نوایی، از هنر و ادب به مقام و شهرت کاشفی بیش از پیش افزوده شد و به مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامع با طریقت نقشبندیه آشنا شد. برخی از مورخان کاشفی را از جمله صوفیان طریقت نقشبندیه به شمار آوردند، اما با نگاه به آثار او میتوان دریافت که گرایش او به این طریقت تنها به صورت گرایش های عرفانی معنا می‌یابد. او نه مرید خواجه ابو عبدالله احرار از سرسلسله های نقشبندیه بود و نه از مریدان نورالدین عبدالرحمن جامی به شمار می‌رفت. گرایش های عرفانی او که در برخی از آثارش بازتاب یافته است به اندازه تحت تأثیر توانمندی علمی او قرار دارد که این جنبه شخصیت واعظی کاشفی را در مقایسه با ابعاد دیگر شخصیت او بسیار کم رنگ کرده است. با آنکه آثار فراوان از قلم کاشفی ثبت شده و به دست ما رسیده و در منابع متعدد به احوالش اشاره شده است، اما ابهامات بسیار در اعتقاد و مذهبی وی وجود دارد. برخی او را اهل تسنن دانستند و برخی مذهبی او را شیعه ذکر کردند. برخی از محققان علت این ابهام را دو شهر محل اصلی، محل تولد و سکونت او، یعنی سبزوار و هرات دانستند. شهر سبزوار که محل تولد کاشفی بود و سالها در آن بالید و مدت نیز قاضی القضات شهر بیهق و سبزوار بود، شهر شیعه‌نشین بود و مردم اهل هرات که کاشفی بیش از 50 سال از عمر خود را در آن گذرانید غالبا اهل تسنن بودند. آنچه در آن تردید وجود ندارد، محبت کاشفی به اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام است که وی در آن راسخ بوده و همه جا و همه وقت به آن تصریح می کرده است. رسول جعفریان، مورخ معاصر ایرانی، در این خصوص پژوهش کرده و به نتایج مهمی رسیده است. او در این پژوهش از گرایش به اهل بیت در میان گروه از اهل تسنن شرقی ایران یاد کرده که به سنیان 12 امامی شهرت داشتند. به باور جعفریان روشی که به طور معمول از قرن 7 و 8 به بعد در میان این قبیل سنیان شیعی مرسوم بوده آن است که ابتدای سخن را با ذکر ستایش خدا و صلوات بر رسول صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کردند. این گروه سپس از خلفای چهارگانه نام بردند و آنگاه از 12 امام اهل بیت رسول الله یاد می کنند. این شیوه است که ملا حسین واعظ کاشفی نیز در کتابهای خود و به ویژه فتوتنامه سلطانی و کتاب روضت الشهدا از آن پیروی کرده است. در کتاب فتوتنامه سلطانی واعظ کاشفی در بیان شرایط و آداب ورود افراد به دایره فتوت ذکر نام 12 امام را ضروری دانسته است. تنها در دیباچه این کتاب نام 3 خلیفه آمده است. این در حالی است که اسامی 12 امام مکرر آمده است. محقق معاصر رسول جعفریان معتقد است که فصل نهمی کتاب که به کیفیت میان بستن اختصاص دارد و رسم خاص اهل فتوت است برای شناخت مذهب واعظ کاشفی مناسب است. او در این بخش شیوه و آداب میان بستنی جوان مردان را بازگو کرده و به دو خطبه که در این مراسم توسط پیر فتوت خوانده می شود اشاره کرده است. این دو خطبه نشانگر تشیع امامی کاشفی است. در میان آثار ملا حسین واعظ کاشفی کتاب روضت الشهدا بیش از همه رنگ تشیع دارد. این کتاب اجمالی از تاریخ انبیا را در آغاز آورده سپس شرح زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بدنبال آن به بیان زندگی سایر امامان پرداخته است. در این کتاب بخش مربوط به کربلا که هدف اصلی مؤلف در نگارش کتاب بوده از همه مفصل‌تر است که در جای خود به معرفی و بررسی این کتاب خواهیم پرداخت. کاشفی مرد پرکار بوده و آثار متعدد به نظم و نثر و به زبان فارسی و عربی تألیف کرده است. آثار او متنوع، دلچسب و برای خواننده و شنونده گیراست و نشانه های بسیاری وجود دارد که به ما نشان می دهد که آثار کاشفی از زمان خود او در میان مردم منتشر بوده است. بسیاری از آثار او در عهد عثمانی به زبان ترکی نیز ترجمه شده و در آنجا نیز رواج کامل داشته است. علاوه بر آن به دلیل بعد مذهبی این آثار که آنها را جزء مباحث امامت و ولایت قرار می دهد، آثار او در سراسر مناطق فارسی زبان رواج یافته است. خواندمیر که شرح حال واعظ کاشفی را در سال 929 هجری قمری یعنی 19 سال پس از وی نوشته است، با یاد از تألیفات وی به شهرت برخی از آثار وی میان مردم اشاره کرده است.
سبو شکست مستش در به در کوی تو در به در کوی تو
دوستان عزیز، شنونده گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. سید نفیسی محقق معاصر ایرانی در مقدمه که بر لب الالباب او نوشته از 37 کتاب وی نام برده است و دکتر غلام حسین یوسفی نیز در دایره المعارف بزرگ اسلام که به زبان انگلیسی است از 40 اثر او با ترجمه های ترکی یا اروپایی آنها ذکر کرده است. ویژگی غالب آثار واعظ کاشفی که در جای خود به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت زبان سلیس و روانی اوست. اخلاق محسنی، روضت الشهدا، فتوحاتنامه سلطانی، اسرار قاسمی، تفسیر قرآن مجید، جواهر تفسیر از جمله آثار اوست. علاوه بر آثاری که در حوزه دین، عرفان، نجوم، علوم غریبه، تاریخ و تفسیر و اخلاق از واعظ کاشفی به دست ما رسیده، چندین کتاب نیز در زمینه ادبیات از وی موجود است. این آثار حکایتگری احاطه کاشفی بر علوم ادبی از نظم و نثر اوست. او نثر پارسی را به خوبی می شناخته و در علوم بلاغی نیز صاحب نظر بوده است. موضوع کتاب مخزن الانشای کاشفی درباره فن نامه‌نگاری است. در این کتاب کاشفی نمونه های انشا در موارد مختلف نامه‌نگاری و برای طبقات گوناگون اجتماع به قلم مؤلف تحریر شده است. مسلمان نشست و برخاست با ادبای بنام عصر نظیر ملا عبدالرحمن جامی و امیر علی شیر نوایی و امثال ایشان اثر عمیق بر گرایشات ادبی ملا حسین واعظ کاشفی نهاده است. آثار او نشان می‌دهد که وی مطالعات گسترده در این زمینه داشته است. وی کتاب در معانی و لباتن و بدیعه یعنی صناعات ادبی نوشته است که بدایع الافکار فی صنایع الاشعار نام دارد. او همچنین دو گزیده از مثنوی مولوی دارد که معروفترین آن لب الالباب مثنوی نام دارد و علاوه بر این دو اثر شرحی نیز بر مثنوی مولوی نوشته است. کاشفی علاوه بر شعرشناسی خود نیز شعر می سروده، اما از نظری منتقدان ادبی جزئی شاعران متوسط روزگار خود به شمار می رود. اما در حوزه نثر کاشفی از برجسته ترین نثر نویسان نیمه دوم قرن نهم هجری به شمار می رود. آثار او در انشا نه تنها سرمشق شاگردان ادب بلکه برای مدرسان این فن نیز الگوی بوده و مورد تقلید قرار می گرفته است. دکتر ذبیح الله صفا محقق برجسته معاصر درباره شیوه نگارش واعظ کاشفی معتقد است که شیوه نگارش کاشفی هر جا که تحت تأثیر متن دیگر یا ترجمه و نقل مطالب از زبان عربی نباشد ساده و روان و جزو منشآت خوب قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری قمری است. کثرت تألیفات او شاید معلول نیازمندیش به مطالعات دائم برای پیشه واعظی و شغل منبری او بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی یکایک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.